در پی انتشار اخباری در خصوص تحرکات نظامی ایران در عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در خصوص احتمال حمله ایران به نیروها و مواضع نظامی آمریکا در عراق، ایران را تهدید کرد و به ایران هشدار داد اگر اتفاق بدی بیفتد، این بار ایران هزینه بسیار سنگین‌تری را متحمل خواهد شد. وی گفت آمریکا اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد ایران در حال برنامه‌ریزی برای حمله است. ترامپ خاطر نشان کرد ایران مستقیماً به آمریکا حمله نخواهد کرد، بلکه گروه‌هایی که از حمایت ایران برخوردارند این اقدام را انجام خواهند داد. وی افزود از دید او در هر حال ایران مسئول است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه یادآور شد ایالات متحده تحولات مربوط به نیروهای خود در عراق را از نزدیک رصد می‌کند و اگر اتفاق بدی بیفتد برای طرف مقابل پیامدهای بسیار دردناکی خواهد داشت. ترامپ همچنین در واکنش به اینکه با وجود کرونا در چه شرایطی حاضر است تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند گفت: می توانیم خیلی سریع با ایران بر سر یک توافق کار کنیم. تنها کاری که آنها باید بکنند این است که تماس بگیرند. او در خصوص مذاکره ایران و آمریکا افزود آنها مردم مغروری هستند و رهبری آنها نیز مغرور است، مانند همه ما. مردم ما و ما هم مغرور هستیم. برای آنها سخت است که تلفن را بردارند، برای آنها سخت است که یک ملاقات را ترتیب بدهند، اما می توانند مشکلات کشورشان را خیلی ساده حل کنند. او گفت آنها می توانند از کسی بخواهند که تماس بگیرد. کانال هایی است که ایران و آمریکا می توانند به سادگی با هم در تماس باشند. ترامپ همچنین با بیان این موضوع که ایرانی ها با آمریکا دشمنی می کنند افزود: آمریکا خواستار دشمنی با ایران نیست. وی افزود: ایرانی ها از بابت این دشمنی پشیمان خواهند شد، طوری که قبلا هرگز نشدند. در همین حال مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز در واکنش به احتمال انجام اقدامات نظامی ایران علیه مواضع آمریکا در عراق با ابراز نگرانی نسبت به مردم ایران گفته است با توجه به تحرکات ایران در عراق در حین بحران کرونا، وی واقعا نگران مردم ایران است. اسپر اظهار داشت دولت ایران باید به جای این فعالیت‌های مخرب به فکر مردمش باشد. انتشار اخبار در خصوص اقدام ایران برای حضور قاآنی، فرمانده سپاه قدس در عراق و اقدامات برای انجام تحرکاتی در عراق موجب تعجب بسیاری از تحلیلگران و ناظران شده است. گفته می شود عملیاتی که ایران قصد انجام آن را داشته لو رفته و استقرار جدید تجهیزات نظامی آمریکایی در عراق که در روزهای اخیر صورت پذیرفت آماده باشه نیروهای نظامی آمریکا در واکنش به احتمال انجام حملات توسط ایران بوده است. اینکه ایران با چه منطقی در روزهای اخیر که اوج محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی در ایران است و مردم خانه نشین و کسب و کار به کلی در ایران تعطیل است، اقدام به تحرکات نظامی کرده است، موجب تعجب تحلیلگران شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که دو شب گذشته قرار بوده است عملیات طلوع نور در ادامه انتقام سخت علیه مواضع آمریکایی در عراق انجام بشود و قاآنی برای مدیریت بر عملیات با پرواز ماهان به بغداد رفته است، اما عملیات لو رفته و وی بدون انجام اقدامی به ایران بازگشته است. در واکنش به تحرکات نظامی در منطقه، سردار محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روز پنجشنبه در حاشیه نشست قرارگاه بهداشتی و درمانی امام رضا مربوط به نیروهای مسلح به توسعه فعالیت‌های نظامی آمریکا در عراق و خلیج فارس در روزهای اخیر اشاره کرد و اظهار داشت فضای رسانه‌ای غرب در حال خبرپراکنی علیه مجموعه‌های مقاومت در عراق و هشت و شعبی هستند. وی اظهار داشت جمهوری اسلامی این فعالیت‌ها را کاملا زیر نظر دارد و تمامی این فعالیت‌ها در مجموعه‌های جمع‌آوری شده اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ثبت می‌شود و به لحظه دنبال می‌شود. وی تأکید کرد مجموعه های دفاعی کشور همگی با هوشیاری از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور در حال دفاع هستند. سردار باقری تحرکات نظامی در عراق و واکنش ها علیه پایگاه های آمریکایی در عراق را واکنش طبیعی مردم عراق و نیروهای مقاومت نسبت به اقدام آمریکایی ها در خصوص ترور قاسم سلیمانی و ابوالمهدی المهندس دانست و گفت این اقدامات ربطی به ایران ندارد. وی اظهارات آمریکا در خصوص انتساب این حملات به ایران را فرافکنی دولت آمریکا دانست. باقری افزود آمریکایی‌ها خودشان می‌دانند که مردم منطقه و مردم عراق با حضور نظامی آنها در این کشورها مخالف هستند و این اقدامات عکس العمل طبیعی آنهاست. باقری تأکید کرد جمهوری اسلامی در دفاع از ایران ایستادگی خواهد کرد. وی با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی هیچ گونه دخالتی در این صحنه ها ندارد و هیچ قصدی هم نسبت به تعرض به نیروهای بیگانه ندارد یادآور شد اگر کوچکترین چشم داشت یا اقدام یا نظر سویی نسبت به امنیت کشور صورت پذیرد با شدیدترین عکس العمل ها مواجه خواهد شد. اظهارات سردار باقری در پی اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خصوص نقش ایران در حملات نظامی در عراق علیه نیروهای آمریکایی صورت می‌گیرد که توسط نیروهای شبه نظامی عراقی صورت پذیرفته است. دونالد ترامپ چهارشنبه گفته بود تحرکات در عراق علیه نیروهای نظامی آمریکا به تحریک ایران صورت می‌پذیرد و ترامپ ایران را مسئول این اقدامات می‌داند. وی تأکید کرده بود که این اقدامات مستقیم توسط ایران انجام نمی‌شود، بلکه ایران از متحدان خود در عراق می‌خواهد که این اقدامات را علیه نیروهای آمریکایی انجام دهند. علاوه بر سردار باقری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در واکنش به اظهارات اخیر آمریکا و همچنین تشدید حضور نیروهای نظامی در منطقه خلیج فارس و نیز عراق با بیان اینکه ایران جنگی را آغاز نخواهد کرد به آمریکا هشدار داد ایران جنگ افروزان را ادب خواهد کرد. وی همچنین خطاب به ترامپ از او خواست توسط آتش افروزان جنگ گمراه نشود. محمد جواد ظریف با اشاره به اینکه ایران دوستانی دارد، گروه‌های مقاومت در عراق را تلویحاً دوستان ایران نامید و اظهار داشت کسی نمی‌تواند میلیون‌ها حلقه نیابتی داشته باشد. ظریف همچنین با انتقاد از اقدامات جنگ‌افروزانه آمریکا اظهار داشت برخلاف آمریکا که به طور مخفیانه دروغ گفته، تقلب کرده و ترور می‌کند، ایران آشکارا اقداماتی دفاعی انجام می‌دهد. ظریف افزود ایران هیچ جنگی را آغاز نمی کند اما به آنها که این کار را می کنند درس هایی می دهد. اظهارات محمد جواد ظریف علاوه بر واکنش به اظهارات ترامپ در خصوص نقش ایران در تحریک گروه های مقاومت در عراق، در واکنش به توییت ترامپ در خصوص اقدام ایران برای حمله به مواضع آمریکایی عنوان شد. امکان افزایش درگیری نظامی میان ایران و آمریکا در حوزه عراق در بحبوحه مشکلات و مقابله با شیوع ویروس کرونا نگرانی‌های زیادی را در میان ناظران و افکار عمومی ایجاد کرده است. سعید نمکی وزیر بهداشت روز پنجشنبه ضمن ابراز تشکر از مردم به خاطر عدم حضور در طبیعت و ماندن در منزل در روز 13 بدر به دلیل اینکه مردم برخلاف عادت همیشگی خود در خانه ماندن را انتخاب کردند از آنها تقدیر کرد. وزیر بهداشت در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این موضوع که در جلسه مجازی با مسئولان سازمان بهداشتی گزارش فعالیت‌ها و اقدامات در ایران در خصوص مقابله با کرونا به اطلاع سازمان بهداشت جهانی رسیده اظهار داشت سازمان بهداشت جهانی از ایران خواسته است تا تجربیات خود را برای استفاده منطقه در اختیار بانک جهانی قرار دهد. کارشناسان تأکید دارند که مشخص نیست که کدام اقدامات دولت در کنترل بیماری میتواند به عنوان تجربه مثبت در اختیار شهروندان جهانی قرار گیرد. سعید نمکی وزیر بهداشت و رئیس ستاد مقابله با کرونا در بخش دیگری از اظهارات با اشاره به اینکه 90% جمعیت هدف در طرح مقابله با کرونا مورد پوشش قرار گرفته است، دلیل افزایش بیماران در موج اول با وجود مدیریت بیماری را افزایش کیسیابی وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت آثار مثبت اقدامات وزارت بهداشت در آینده که این افراد بهبود خواهند یافت قابل مشاهده خواهد بود. موضوع غربالگری جمعیت هدف که در روزهای اخیر بارها توسط رئیس جمهوری و وزیر بهداشت عنوان شده مورد انتقاد زیادی قرار گرفته است. آنچه که از نظر وزیر بهداشت از آن به عنوان غربالگری یاد می شود، تماس تلفنی 2 دقیقه‌ای مأموری از وزارت بهداشت با افراد است که از شهروندان درباره داشتن علائم بیماری کرونا سوال می پرسد و حتی در صورت دریافت پاسخهای مثبت در خصوص علائم بیماری به استراحت و نیز انجام درمانهای سنتی مانند استنشاق بخار شلغم و خوردن نوشیدنی های گرم توصیه می کند. به گفته کارشناسان مشکل اصلی در شیوع بیماری کرونا نه تنها بیماران بدحال بلکه وجود ناقلان خاموشی است که بدون داشتن علائمی از بیماری بیماری را به اطرافیان خود انتقال می‌دهند و در طرح غربالگری 2 دقیقه‌ای تلفنی وزارت بهداشت نه تنها این افراد شناسایی نمی‌شوند بلکه شاهدان گزارش کردند که حتی افراد مشکوک هم مورد پرسش‌های دقیق‌تر و بیشتر قرار نمی‌گیرند. وزیر بهداشت در ادامه اظهاراتش با بیان این موضوع که دولت هنوز به مرحله کنترل و مهار بیماری نرسیده است اظهار داشت. در بعضی از استانها تعداد ورودی بیماران از تعداد خروجی ها کمتر است. به ابراز امیدواری کرد که تا 20 فروردین که مرحله اول فاصله گذاری به اتمام میرسد، همدلی و همکاری بیشتری از طرف مردم صورت گیرد. تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر همدلی و همراهی مردم در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان تاکنون بارها هشدار دادند که کنترل اپیدمی نه با همراهی یا همدلی بلکه با انجام اقدامات سختگیرانه قابل پیشگیری، مدیریت و مهار است. در حالی که بسیاری از مشاغل بدون درآمد ثابت در پی وقوع و گسترش کرونا در ایران تعطیل شده و صاحبان آنها شغل خود را از دست دادند و بسیاری نیز درآمدهای اصلی آنها کاهش یافته است، دولت از واریز اعتبار 1 میلیون تومانی تا سقف 4 میلیون تومان به حساب این افراد خبر داده است. بنابر این گزارش‌های منتشر شده، این اعتبار با باز پرداخت 27 ماهه به افراد واجد شرایط اختصاص می‌یابد و دارای سود 12% است که 8% آن توسط بانک‌ها و 4% توسط خود فرد پرداخته می‌شود. بنابر گزارشی که در این خصوص منتشر شده و نیز دستورالعمل پرداخت این وجه اعتباری، پرداخت اقساط این وام از یارانه و کمک هزینه معیشتی افراد خواهد بود. واجدین شرایط این وام توسط وزارت کار به بانک ها اعلام خواهند شد و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته قرار شده این وام طبق اعلام وزارت کار به افراد فاقد درآمد ثابت پرداخت شود. بنابر گزارش های منتشر شده، رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینیبوس و کرایه های بین شهری، دستفروشان و کارگران فصلی روزمزد افراد واجد شرایط دریافت این وام هستند. اینکه آیا وزارت کار و تامین اجتماعی لیستی از افراد فاقد درآمد ثابت در اختیار دارد که بر اساس آن بتواند اقدام به پرداخت این وام به افراد کند، از نظر کارشناسان اجتماعی و تحلیلگران اجتماعی مورد سوال و تردید است. ضمن اینکه در سالهای اخیر که موضوع هدفمندی یارانه ها و پرداخت کمک هزینه یارانه به افراد واجد شرایط مطرح بوده است، در اختیار نداشتن بانک اطلاعاتی با موضوع درآمد افراد همواره به عنوان یک چالش جدی مطرح بوده است. بر اساس دستورالعمل قرار است که باز پرداخت این وام از محل یارانه و کمک هزینه معیشتی افراد و با باز پرداخت 4% صورت گیرد. بنابراین به گفته کارشناسان، دولت در واقع کمک هزینه‌ای به افراد واجد شرایط پرداخت نمی‌کند، بلکه یارانه و کمک هزینه معیشتی افراد واجد شرایط را به صورت پیش پرداخت و یکجا به آنها پرداخت می‌کند و بعد با سود 4% و دریافت مبلغی بیش از میزان پرداختی آن را از افراد پس می‌گیرد. ضمن اینکه انتخاب گزینشی افراد برای پرداخت کمک هزینه زندگی به افراد و شهروندان ایرانی مورد انتقاد تعدادی از کارشناسان اجتماعی قرار گرفته است. از کرونا در ایران تمام افراد جامعه آسیب می‌بینند و ربطی به میزان ثروت یا درآمد افراد ندارد و بیشتر کشورها بدون در نظر گرفتن میزان درآمد افراد کمک هزینه‌هایی را برای جبران خسارت‌ها و آسیب‌های ناشی از کرونا به تمامی شهروندان کشورشان اختصاص دادند. ضمن اینکه تعداد قابل توجهی از افراد در حوزه‌های مختلف کاری من جمله حوزه‌های پژوهشی و آموزشی هستند که دارای درآمد ثابت نیستند و به صورت خیشفرما اقدام به فعالیت اقتصادی و کسب درآمد می کنند. این افراد به گفته تحلیلگران جزء گروه های قرار دارند که بیشترین آسیب را از کرونا متحمل می شوند. به علت کاهش فعالیت های جنبی در جامعه تقریبا تمام درآمد نسبی خود از فعالیت های آموزشی و پژوهشی را از دست دادند و در این حال در فهرست افراد نیازمند نیز برای دریافت کمک های معیشتی قرار ندارند. در حالی که دولت اعلام کرده است در هفته آینده و روز یک شنبه 17 فروردین ماه درباره ادامه فعالیت‌ها یا ادامه توقف فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف کشور تصمیم‌گیری خواهد کرد، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم روز پنجشنبه با بیان این موضوع که وزارت علوم تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص زمان تشکیل کلاس‌های حضوری است، از احتمال ادامه آموزش مجازی در دانشگاه‌ها خبر داده و تأکید کرده است سیاست وزارت علوم ادامه آموزش الکترونیکی است. وی همچنین با بیان این موضوع که توسعه زیرساخت‌ها و آموزش‌های غیر حضوری در دانشگاه‌ها از برنامه‌های اصلی وزارت علوم است، تأکید کرده است وزارت علوم بسته به دانشگاه‌ها و ظرفیت‌هایی که دانشگاه‌های مختلف در این خصوص در اختیار دارند، در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد و برنامه عملیاتی خود را برای توسعه آموزش الکترونیکی سازماندهی خواهد کرد. وی تأکید کرده است وزارت علوم قصد دارد آموزش غیر حضوری را در کنار آموزش حضوری به عنوان یک آموزش مکمل ادامه دهد. این اظهارات در حالی بیان می شود که در حال حاضر نیز وبینارها که بخشی از فعالیت‌های مجازی علمی در این حوزه هستند، سال‌هاست به عنوان یکی از روش‌های جدی در آموزش عالی در حوزه آکادمی دنبال می‌شود و تعداد قابل توجهی از سخنرانی‌های تخصصی و علمی در مجامع علمی و دانشگاهی در ایران از طریق وبینار برگزار می‌شود. در این حال در 2 ماه اخیر و با توجه به شیوع کرونا در ایران برگزاری این وبینارها نیز افزایش یافته است و تعدادی از دانشگاه‌ها با تعطیلی سخنرانی‌های حضوری ارتباط با مخاطبان را از طریق فضای مجازی و برگزاری سخنرانی‌های مجازی ادامه دادند. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اجتماعی اعتقاد دارند که شیوع کرونا در جهان تغییر معنیدار و گسترده‌ای در تمام روش‌های ارتباطی، تعاملی و آموزشی در دنیا ایجاد خواهد کرد و ادامه فعالیت‌های مجازی آموزشی به بخش مهمی از فعالیت‌های آموزشی در جهان تبدیل خواهد شد. گرچه کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بسیاری از دانشگاه‌ها و اساتید دانشگاه‌ها که به روش‌های پیشین خو کرده‌اند، بعید است که با این دگرگونی‌های جدید به راحتی کنار بیایند و سازگار شوند که می‌تواند خود به موضوعی چالش برانگیز برای حوزه علمی و آکادمی تبدیل شود. حسن روحانی در سخنان خود در روز چهارشنبه با اشاره به اینکه مردم هر سال آخرین روز تعطیلات نوروز را جشن می گرفتند گفت: در سال جاری به خاطر سلامت و صحت خود و هموطنانشان ترجیح دادند به جای رفتن به طبیعت در خانه بمانند. وی بار دیگر از مردم به خاطر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تشکر کرد و اظهار داشت اقدامات مردم موجب روند نزولی ابتلا به بیماری کرونا در همه استان‌ها شده است. این اظهارات مورد انتقاد بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان قرار گرفته و اظهار داشتند بر اساس آمار کاهشی در روز نمیتوان روند نزولی یا صعودی بیماری را شناسایی کرد و ادعا کرد که ابتلا وارد روند نزولی شده است. حسن روحانی از پزشکان به خاطر انتخاب مسیری که موجب کاهش ابتلا شده تشکر کرد و گفت این روند نزولی نشان می‌دهد این مسیر درست انتخاب شده است. وی خاطر نشان کرد که دولت و ستاد ملی کرونا از آغاز تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ کرده است. وی در توضیح اقدامات دولت برای کنترل بیماری اظهار داشت دولت از همان ابتدا با آغاز تعطیلات نوروزی از مردم دعوت کرده است که به سفرهای نوروزی نروند. روحانی افزود از استاندارها خواسته شده که اعلام کنند امکاناتی که سالهای پیش در اختیار مسافرین قرار می‌دادند امسال قادر نیستند آن امکانات را در اختیار آنان قرار دهند. رئیس جمهوری در ادامه اظهاراتش با بیان این موضوع که برای کنترل بیماری بسیاری از مراکز دینی و تفریحی و مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شده است اظهار داشت این دعوت مسئولین از سوی مردم به خوبی اجابت شد. وی همچنین با استناد به اظهارات وزیر راه خاطر نشان کرد که بر اساس این اظهارات مسافرت مردم با وسایل حمل و نقل کاهش قابل توجهی داشته است. روحانی با اشاره به سیاست‌های مختلفی که در کشورهای گوناگون در برابر شیوع کرونا انتخاب کردند گفت جمهوری اسلامی از تجربه همه کشورها استفاده کرده است اما هیچ وقت خود را اسیر راه و مسیر آنها نکرده است. وی با تأکید بر این که امکان پیاده سازی مدل قرنطینه چینی در ایران وجود نداشت گفت برخی از همان ابتدا پیشنهاد پیاده کردن قرنطینه چینی را مطرح می کردند که امکان آن وجود نداشت. وی افزود در چین تمام مغازه ها تعطیل و تمام فعالیت ها متوقف شده بود و غذای مردم داخل خانه هایشان انداخته می شود که امکان این اقدامات در ایران وجود نداشت. وی افزود این مدل قرنطینه را هیچ کس در دنیا نپسندید و اجرا نکرد. روحانی تأکید کرد این مدل قرنطینه فقط در چین امکان اجرا دارد و در ایران و هیچ کشور دیگری امکان پذیر نیست. حسن روحانی همچنین به مدل امنیت جمعی اروپا اشاره کرد که هدف از اجرای آن این بود که اکثر مردم مبتلا شوند تا ایمنی جمعی ایجاد شود. وی این مدل را هم دارای موفقیت محدود دانست و اظهار داشت که در اروپا هم کم کم از این روش عقب نشینی شد. روحانی اظهار داشت در ایران جمهوری اسلامی برخلاف دیگر کشورها مرحله به مرحله گام‌های سخت‌تری برداشته است. وی خاطر نشان کرد در سخت‌گیری‌هایی که ایجاد شده اگر کسی بیمار شود باید به خانواده و محل کار او اطلاع داده شود و اگر کسی تخلف کند مجازات شود. روحانی یادآور شد تمام تلاش دولت این است که از این مرحله عبور کند و جامعه به شرایط عادی برگردد و بشود به فعالیت‌های اقتصادی ادامه دهد. اظهارات حسن روحانی در خصوص حضور مردم در سینزبدر در خانه ها در حالی به عنوان موفقیت های دولت اعلام می شود که در هیچ کدام از مراحل قرنطینه دولت تلاش درخشان و چندان تأثیرگذاری برای ایجاد محدودیت انجام نداده است و اگرچه بیشتر مردم به صورت جدی قرنطینه را رعایت کردند اما این قرنطینه نه در نتیجه فشار دولت یا حرف شنوی مردم از دولت بلکه به خاطر نگرانی یا هراس خود مردم بوده است و مردم تقریبا به صورت خودجوش اقدام به قرنطینه خودخواسته خودشان کردند و من جمله در 13 بدر ترجیح دادند که در خانه ها بمانند. به گزارش CNN به نظر می رسد با افزایش فوت شدگان به 6000 نفر و مبتلایان ویروس کرونا به 260000 نفر کاخ سفید دستورالعمل استفاده از ماسک برای همه را توصیه کند. آمریکا در گذشته غیر ضروری تلقی شده بود. به نظر می رسد شیوع ویروس در آمریکا رو به افزایش یافته است و نگرانی از سقوط اقتصادی و کمبود تجهیزات بهداشتی مقامات آمریکایی را نگران کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دائما می‌خواهد نشان دهد که آمریکا به راحتی بر این موانع غلبه خواهد کرد. همچنین به گزارش CNN پرسنل ناو US روزولت در هتل‌های جزیره گوام تحت قرنطینه قرار گرفتند و حدود 200 نفر از آنها با منفی شدن تست کرونا از قرنطینه خارج شدند.